بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجهة السادسة في تعريف علم الأصول. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی در این مقدمه اول در باره هفت جهت بحث کرده، چهار تا مربوط است به مطلق دانش ها، سه تا هم مربوط است به علم اصول. اولی راجع به موضوع علم اصول بود، معلوم شد که موضوعش الحجت فی الفقه و بحث ما هم درباره تعین‌های این حجت. امروز وارد می‌شویم در بخش هفتم فی تعریف، بخش ششم فی تعریف علم الاصول. آقا بیار درستش کن این پایینه، این باید بالا باشه. بکش این طرفتر سنگینه، من بیام این طرف. الجهة السادسة في تعريف علم الأصول. آقایان خاطرشون هست امور ثمانیه داریم، این امور ثمانیه یکی از اونها تعریف علمه. هر علمی را که انسان میخواند یک نوع تعریفی از او یاد بگیرد که اجمالا مسائل در نظرش مجسم شود. برای علم اصول تعریف های زیادی گفتن، ما یکی پس از دیگری مطرح میکنیم. التعریف الاول للقدماء هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الفرعیه الشرعیه. قدما علم اصول را چنین تعریف کردم، علم به قواعدی است که این قواعد در انسان ایجاد آمادگی می کند تا احکام کلیه را استنباط کند. الممهده یک نوع ایجاد آمادگی برای استنباط احکام کلی است که در حقیقت بدون این مقدمات اون آمادگی در انسان ایجاد نمی شود. این تعریف از یه نظر خوبه، اما یه نقصی دارد. اون کدومه؟ اون این است که فقیه همیشه احکام کلیه را استنباط نمی کند، گاهی هم وظایف را استنباط می کند. وظایف در کجاست؟ در جایی که دلیل اجتهادی در کار نباشد و ما ناچاریم عمل کنیم به اصول عملیه. اصول عملیه فقط وظیفه را بیان می کند، حکم شرعی را روشن نمی کند. فرض کنید در مسئله شبهه بدویه، آیا شرب توتون حلال است یا حرام؟ شما رفع عن امتی ما لا یعلمون اجرا کردید، این معناش این است که شما فعلا معذورید، فقط برای ما عذر را درست میکند، نه اینکه حکم شرعی را. حکم شرعی شربتتون برای ما روشن نیست. بنابراین این تعریف فقط یک بخش از علم فقه را، یک بخش از علم اصول را گفته. قواعدی که سبب می شود ما حکم واقعی را استنباط کنیم و گاهی هم وظیفه را استنباط میکنه. فعلا وظیفه ما قرائت، وظیفه ما اشتغال، وظیفه ما تخییر، همه اینها یک نوع وظیفه است، اما واقع برای ما پوشیده است. بنابراین تعریف فقط یک دونه نقص دارد این، بلکه نقص دیگر هم دارد. اول کدومه؟ آقایان انشاءالله در کفایه خونده اید که دلیل انسداد گاهی نتیجهش کشفه، گاهی نتیجهش حکومته. فرق دوتا چیه؟ پنج تا مقدمه داریم. گاهی میگن نتیجه این پنج مقدمه کشفه، گاهی میگن نتیجه این پنج مقدمه حکومته. اونها که اولی را میگن، میگن از این پنج مقدمه کشف میکنیم که شرع مقدس جعل الظنه حجتن. اینا میگن کشف، میگن نتیجه این مقدمه خمس کشف میکنیم که شرع مقدس در این حالت ظنه را حجت کرده، و الا اگر ظنه را حجت نکند مکلف چه کند؟ عمل کند به احتیاط، اختلال نظامه، عمل کند به اصل براءت، خروج از دینه. بنابراین از این مقدمات کشف میکنم که شرع مقدس در حال انسداد علم جعل الظنه حجتن. اینه بگن کشفی. گروهی میگن نه، البته حدشون دلیل دارن. گروهی میگن نه، در این حالت که ما حساب کردیم دیدیم اگر عمل کنیم به احتیاط اختلال نظامه، عمل کنیم به اصل براءت خروج از دینه. عقل میگه در این راه بهترین راه برای تأمین قرض شارع عمل بزنه، عقل یحکم بذالک. اینا میگن حکومت. خب اگر گفتیم کشف جعل الظنه الشارع حجتن، اما بنابر حکومت نه، شر کاری نکرده، فقط عقل میگه بهترین راه برای تأمین غرض شارع فعلا ظنه، چون احتیاط اختلال نظام، براءت خروج از دینه، پس بهترین است که به ظن عمل کنیم نه به شک و نه به وهم. خب سوال میکنیم در کدام از این دو صورت استنباط حکم شرعیه؟ اگر قائل به کشف شدم استنباطه، یا قائل به حکومت شدم استنباطه؟ کشف. بنابراین این تعریف این اشکالم داره. چرا؟ میگد هو القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الکلیه، این علل کشف را میگیرد اما حکومت را نمیگیرد، چون در حکومت کشف نیست. در حکومت فقط عقل میگد بهترین راه برای تأمین غرض شارع همین عمل به ظن وظیفه هست، ایدن مانند اصل براءت. بعد جناب تعریف اول دو اشکال پیدا کرد. بفرمایید یک، اصول عملیه را شامل نشد. دو، دلیل استنباط را علل حکومه شامل نشد اما علل کشف شامل شد. اینگه تعریف علامه الاردبیلی من الاعاظمی انه استجاز صاحب معالمی. بعد از درس دو، تعریف دوم مال کفایه هست. صناعتون تعرف به القواعد التي يمكن ان يقع في طريق استنباط الاحكام التي ينتهي اليه المجتهد في مقام العمل. این تعریف تعریف کفایه است. دو دو تا نقطه قوت دارد. بفرمایید. اولا میگد یمکن، نمیگد یقع، میگه یمکن ان یقع. این خودش نکته داره. چرا؟ تا قیاس را هم شامل باشه. قیاس، استحسان، سد و ذرایه، همه اینها را شامل باشد. اینها امکانش هست ولو وقوعش نیست و همه اینها جزء مسائل اصولی است. بنابراین کلمه یمکن نقطه قوت است در این تعریف، حتی این مسائل را هم شامل باشه. نقطه دوم کدومه؟ امر گفت او ابلتی یدتهی الیه المجتهد، تا اصول عملیه را شامل باشه. دلیل استنباط را هم علل حکومه شامل باشه. بنابراین مرحوم محقق خراسانی اون دو اشکال را که در تعریف اول بود رفع کرد. اولا یه نقطه قوتی دارد، یمکن میگد تا اون قواعدی که اهل سنت عمل میکنن ما عمل نمی کنیم شامله. ثانیاً اولتی ینتهی الیه المجتهد هم اصول عملیه را داخل کرد و هم دلیل انسداد علی القول بالحکومه. عقل میگد فعلا وظیفه تو عمل به ظنه، اما حکم واقعی را کشف نمی کنه. دو و یرد علیه، هر زیبا میگن یک عیبی هم دارد، و یرد علیه، یه داره اشکال برش وارده. بفرمایید. مرحوم خراسانی گفت تمایز العلوم بالاغراض، پس باید علم اصول دوتا علم بشود. یک علمی که با اونها احکام را استنباط میکنیم، یک علمی که از آنها وظایف را استنباط میکنیم. پس مگر جناب خراسانی روی مبنای خودش که میگفت تمایز العلوم بالاغراض و المقاصد لا بالموضوعات و لا بالمحمولات، باید علم اصول را دوتا کند، و هرون که علم اصول یک علمه، و این دلیل بر این است که اون مبنایش مبنای صحیحی نیست. اون مبنایش که تمایز العلوم بالاغراض، اگر اغراض دوتاست علم دوتاست، پس باید بگیم علم اصول دوتاست. علم یستنبط بهی الاحکام و علم یستنبط بهی الوظایف الظاهریه العلم عند الله. منم یه اشکال خودم میکنم، این اشکال البته وارده، اشکال دیگر میکنم ولی جواب داره. میخوام در شما ایجاد آمادگی کنم. ممکنه شما بگید در تعریف آخوند علم رجالم داخل شد. چرا؟ علم رجالم قواعدی است که انسان به وسیله اونها احکام شرعیه را استنباط میکند. من اگر بدانم زراره ثقه هست استنباط میکنم، اما اگر غیر ثقه هست استنباط نمیکنم. بنابراین در تعریف آخوند علم رجالم داخله. این اشکاله. قلتو نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ قواعد کلیه گفتم، علم رجال قواعد کلیه نیست، علوم جزئیه. فضیل ابن یسار ثقتون، وهب ابن منبه اکذب البریه، در باره موضوعات بحث میکنن به صورت جزئی. این اشکال وارد نیست، فقط اشکال اول وارد است که اگر تمایز العلوم بالاغراض باشد باید علم اصول را دو علم کند. اما این اشکالی که بنابراین علم رجالم جزء علم اصوله، نه، این موضوعا خارجه. بنده خدا تعبیرش القواعد التي، قواعد علم رجال که قواعد نیست. این قلت یه این قلت دیگرم بکنه، البته جواب داره. این قلت علم درایه هم داخل در این تعریفه. علم درایه کدوم؟ علم رجال درباره اشخاص بحث میکند، علم درایه درباره احکام حدیث بحث میکند. این حدیث صحیح است، موثق است، ضعیف است، متواتر است، درباره احکام بحث میکند. و اتفاقا علم درایه علم جزئی نیست، علم درایه علم شخصی، علم درایه علم کلی به تمام معناست. این قلت قلتو را بفرمایید، قلتو بفرمایید، قلتو. البته این مقدمات استنباط هست، اما مقدمه بعیده، و الا باید علم نحو و صرف را هم بگیم داخل مقدمات بعیده. تلخص بر این که تعریف مرحوم خراسانی نقطه قوت دارد، اولا امکان گفته، وظیفه را گفته، فقط گشکال دارد که روی مبنای ایشان باید علم اصول دو علم بشه. دو تا اشکال دیگر قابل جوابه. علم رجال قواعد نیست، علم درایه قواعد هست، احکام حدیث بحث میکنه، اما مقدمه بعیده هست. سه تا ضرب در میزنیم. التعریف الثالث، تعریف المحقق نائنی. تعریف سوم تعریف محقق نائنی است. ملاحظه بفرمایید. هو العلم بالکبریات التي لو انضمت الیها صغرياتها يستنتج منها علم فرعي كلي. يا بارا ميخونم. والعلم بالكبريات التي لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. این تعریف را معنا کنم. مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه بفرماید علم اصول یک کبریاتی است که اگر از خارج صغرا را بیاریم حکم شرعی را نتیجه گیری میکنیم. کبرا در علم اصول، صغرا خانم خارجه. کبرا در علم اصول، صغرا از خارجه. مثال بزن. صلاة الجمعة مما ورد فيه الامر، این از خارج گرفتیم از قرآن. و اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. صلاة الجمعة مما ورد فيه الامر، صغرا را از خارج، کبرا را از کفایه میگیریم. و كل ما ورد فيه الامر فهو واجب فصلات الجمعه واجب. پس علم اصول کبریاتیست، اگر صغرا را از خارج بگیریم قیاس تشکیل بدهیم نتیجهش حکم کلیه. اولا به ایشون اشکال وارده، تعجب میکنم که چرا با اینکه این اشکال در کفایه بوده ایشون رفع نکرده. این فقط استنباط را گرفته اما وظایف را شامل نیست. فقیه همه جا حکم شرعی را استنباط نمی کند، خیلی گرد جاها وظایف را استنباط بکند. در اصول عملیه وظیفه ما اینه، اما شربتتون حلال است یا حرام اون اندالله. اولا ایشان یه بخش از علم اصول را گرفته، دومی را نفرموده. کدوم؟ او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. این اشکال. اشکال دوم این است که ایشان ظاهرش این است که اگر صغرا را از خارج بگیریم کبرا را ضمیمه کنیم نتیجه میگیریم، و حال که نه، بعضی از جاها صغرا را از خارج میگیریم، کبرا را هم از ام اصول میگیریم، اما به نتیجه نمیرسیم. سومی لازمه، مثال بزنیم. صغرا را از خارج بگیریم، کبرا را از کفایه بگیریم، به نتیجه نمیرسیم. حتما باید چیز سومی هم زمینه بشه. هذا که مسئلت اجتماع الامر و نهی. گاهی جنابعالی در امر و نهی قائل به اجتماعی، هیچ، اون خوبه. الامر و نهی یجتمعان فی شیء واحد، این نماز شما هم ثواب دارد و هم عقاب، اون هیچ، بحث ندارد. اما اگر امتناعی شده ای، امتناعی میگد یکی هست دوتا نیست، اما الام و اما نه، این علم اصوله. امتناعی میگد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، حتما یکی هست، یا امر است یا نه، نتیجه نمیگیریم. صغرا را از خارج گرفتیم. صغرا کدوم؟ از صلات فی الدار المقصومه اجتمع فیه الامر و نه، این از خارج. کبرا چه گفت؟ کبرا گفت که باید یکی را بگیری، دوتا را حق نداری، امتناعی هستی، حکم شرعی استنباط نمیشه. سومی هم باید زمینه بشد. سومی کدوم؟ ما هو الاقوى ملاکم، کدام یک از اینها ملاکش اقواست؟ یکی هست، آن یکی کدومه؟ آیا اقوى ملاکم صلاته یا اقوى ملاکم قصده؟ اگر اقوى ملاکم صلاته، مثل آدم محبوس در دار قصبی، اقوى ملاکم صلاته. اما اگر اقوى ملاکم قصده، مثل آدم مختار در اونجا مسجد هست میخواد اینجا نماز بخواند، اقوى ملاکم در اینجا صلاته. بنابراین در اینجا صغرا را گرفتیم، کبرا را هم از کفایه گرفتیم که احدهما نیاز به ثالث پیدا کردیم. ثالث کدوم؟ بگو. ما هو الاقوى ملاکم. سه، التعریف الرابع، تعریف چهارم. این تعریف، تعریف حضرت امامه. القواعد العالیه التي يمكن ان يقع كبرا لاستنباط احكام الفرعيه الالهيه او الوظيفه الابديه. یه بار دیگر هم میخونیم. هو القواعد العالیه التي يمكن ان يقع كبرا لاستنباط الاحكام الشرعيه الالهيه الوظيفه الابديه. نقطه قوتی که این تعریف دارد کلمه عالیه هست، القواعد العالیه. چرا کلمه عالیه را گفته؟ المنطقه آلتون، در منطقه میگیم آلته، اما در فلسفه آلت نمیگیم. هر چیزی که سبب بشود که با اون چیز دیگر را کشف کنیم با اون میگن آلت. المنطقه آلتون، عرض کردم اگر مراعاتش کنیم فکر ما را از خطا حفظ میکند. منطق آلته، خودش مقصود نیست، ابزاره. نجاری را دیدی؟ نجار چه داره؟ اره داره، رنده داره، اره و رنده ابزارشه. عمده میخواد منبر درست کند، بارش برشینیم. اره و اره نجار، رنده نجار آرتشه، اما منبر و صندلی هدفشه. منطق آلته، خودش مقصود نیست، هدف این است که در فلسفه یا در علوم دیگر اشتباه نکنیم. علم اصولم علم عالی است، در واقع خودش مقصود به ذات نیست. ما میخواهم به وسیله علم اصول چه کنیم؟ فقه را تعمیل کنیم. بنابراین نباید فشار بر علم اصول آورد، باید فشار را بر فقه آورد. چرا؟ لأن علم الاصول لیس مقصودن بالذات، بلکه مقصودن بالعرض عالیه. یه حدیثی را که روز چهارشنبه نخوندم، حالا بخوانم که به درد اینجا میخوره. امیر مؤمنان ازش سؤال میکنن دنیا را، میفرماید من ابصر بها نجا و من ابصر فیها هلک. هر کس به دنیا نگاه کند از نظر آلت ابصر بها، مثل عینک من ابصر بها، این مطلوب نیست، مطلوب شما نجا. و اما و من ابصر فیها، یعنی دنیا را زل مقدمه بگیرد این هلک. من ابصر بها بصرته و من ابصر فیها اعمته. تعبیر حضرت اینه. علم اصولم جنبه ابصر بهاست، یعنی به وسیله این علم اصول خواهیم فقه را بفهمیم، اینن مثل منطق. و ایشون با این قید میخواد قواعد فقهیه را جدا کنند. قواعد فقهیه از قبیل ابصر بها نیست، بلکه ابصر فیهاست. مثلا این که میگید ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این ابصر بها نیست، این ابصر فیهاست. این که میگد هو القواعد العالیه، هم بخواد بگد منطقه و هم بخواد قواعد فقهیه را خارج کند. قواعد فقهیه قواعد عالیه نیست، قواعد اصلیه هست. قد ما اذا بلغ قبر کرن لم ینجس شیم، الصلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حلالا او احل حراما. با کلمه عالیه میخواد قواعد فقهیه را هم بیرون کند. انکقع کبرا لاستنباط الاحکام الفرعیه الالهیه، عقلی را بیرون برد. اول وظیفه العملیه، این تعریف تعریف خوبی است، ظاهرا اشکال مشکلی هم نداره. خب به همین اکتفا بکنیم. چند تا تعریف شد؟ چهار تا؟ یا نخیر دو تا تعریف دیگر هم بگیم، اشکالی که نداره. تعریف پنجم مال مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه، همیشه به معاصرین احترام قائل شوید. در اکثریت ما به معاصر اهمیت نمیدیم، به گذشتگان اهمیت میدهیم و این خلافه. گاهی در معاصر کسانی هستند که از گذشتگان بهترم. قل لمن لا یرى المعاصر شیئا و یرى الفضل للقدماء قل ان هذا الحديث ان هذا القديم كان حديثا، این قدیمم حدیث بود، و سوف يكون هذا الحديث قدیما. بنابراین مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه، خب در عصر معاصر ما انسان برجسته بود. تعریف ایشون را هم بیاریم. میفرماید که هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی، عناصر مشترکه، قواعد مشترکه. این قواعد همشون هدفشون استنباط الاستدلال الفقهی. در واقع ایشون خواسته از همه اشکالها را رفع کند. از این که بگد استدلال فقهی، میخواد بگد فرق نمی کند چه استنباط باشد چه وظیفه باشه، وظیفه هم استدلال فقهیه. بالاخره در اونجا به دنبال فقهیم. هو العناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی، هم استنباط را شامله و هم وظیفه را شامله. چرا؟ خب استدلال فقهی هم توش وظیفه هست. بنابراین تعریف بدی نیست. اما یه دره اشکال دارد، اون این است که قیاس و استحسان و اینها را شامل نیست. مرحوم آقای آخوند گفت یمکنو امکان آورد که اونها را هم شامل باشه، این فقط قواعد قطعی را شامل است، اما از این که واقعیات باشد یا وظیفه. خب عرض کردم خدمتون که یه تعریفیم بنده عرض بکنم. پنجم، ششم، القواعد الکلیه غیر مشتمله على احکام شرعیه. القواعد الکلیه غیر مشتمله على احکام شرعیه الممهده لاستنباط الاحکام الواقعیه او الوظیفه العملیه. حضرت امام خاطرتون هست کلمه آلیه را گفت. آلیه را چرا گفت؟ خواست قواعد فقهی را بیرون کند. قواعد فقهی آلی نیست، ابصر بها نیست، بلکه ابصر فیها. بنده برای اینکه در این تعریف قواعد فقهی را بیرون کنیم میگم القواعد الکلیه غیر مشتمل على احکام شرعیه. چرا این چون داره گفتیم؟ تمام قواعد فقهیه را بیرون کردیم. فردا انشاءالله که میرسیم ماه و الفرق بین المسائل الاصولیه والقواعد الفقهیه، ما خواهیم گفت قواعد فقهیه تمام محمولاتش احکام شرعیه، یا احکام شرعی تکلیفیه یا احکام شرعی وضعیه. اما علم اصول نه بنده خدا، قواعدی است که اصلا در اونجا احکام شرعی مطرح نیست، لا حکمن تکلیفیان ولا حکمن وضعیان. ما جز بنا به صحیحه جز بنا به فاسده، این حکم وضعیه. الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء، حکم وضعیه. اما علر یده ما اخذت حتی تو عبدی، حکم وضعیه. اما خیلی از جاها احکام کلیه تکلیفی است. القواعد الکلیه غیر المشتمل على احکام شرعیه الممهده. چرا ممهده را گفتیم؟ تا قیاس و استنباط را هم شامل بشود، لاستنباط الاحکام الواقعیه اول وظیفت العملیه. عرض کنم که یه شعری را در متور آقایون خوندن، عباراتنا شستا و حسنک واحدو، عباراتنا شتا جمع شتید و حسنک واحدو. این ششتا همه اش یک هدف را بیان میکنم. قایت ما فی الباب تفاوتشون در جامعه افراد و مانع اغیاره. اونه که میتواند جامعه افراد و مانع اغیار باشد کمه، غالبا یا جامع نیست و یا اینکه مانع نیست. علا کل تقدیر این یه علمیست که در مسیر فقه هست. این سادسه. از سابعه ماه و الفرق بین القواعد الاصولیه والقواعد الفقهیه فرقش چیه؟ البته این را فردا بحث میکنیم، ولی بنده یک سامنی هم اضافه کردم، الجهت و سامنه. الان اجمال اون را میگم که دیگه فردا اون را بحث نکنیم. اونی دست که اخباری ها کم و بیش الانم هستم به اصولی ها حمله میکنم که علم اصول علمیست که سنی ها آورده اند و شیخ مفیدم دنبال اونها را گرفته و آقایان دیگه. نه آقا، علم اصول ما همون است که در روایات ائمه ما وارد شده. غالبا این قواعد علم اصول ما در روایات ائمه هست. آقایان اگر عرض کنم بعضی از روایاتی که مرحوم شیخ حر عاملی در فصول المهمه جمع کرده هست، الفصول المهمه کتاب ایشانه، غالبا این قواعد علم و اصول در اونجا هست. علاوه اجازه بفهم، علاوه ما علم و اصول را مستقلن بحث میکنیم، اخباری ها در مقدمه بحث میکنن. آقایان حدائق را ببینید، حدائق بخش اولش قواعد و قواعد اصولی است. بنابراین نباید به این علم ما بدبین بشیم. یه اسامله را خودتون مطالعه میکنید، فردا ما الجهت السابعه را به فضل الهی انشاءالله